بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگه بخوایم بگیم انقلاب چه خصوصیتی داشت، در درجه اول این بود که پایگاه های اصلی انقلاب هم در مبارزه ضد شاه، ضد سلطنت، هم در مقاومت در جبهه های جنگ، پایگاه های اصلیش مساجد بودن. تقریبا قریب به اتفاق شهدای ما بچه مسجدی ها بودن، در شهر روستا بچه هایی که از مساجد برخواستن و در خط مقدم نبرد و مبارزه شرکت میکردن. مسجد رو پایگاه بدانید، پایگاه مقاومت و مبارزه، پایگاه اخلاق و انسانیت، پایگاه عدالت خواهی، پایگاه انسان دوستی و خداپرستی، و خودتون رو تربیت کنین، خودسازی کنین. اون بچه هایی که از مساجد نسل قبل از شما برخواستن و انقلاب رو به سامان رسوندن و در جبهه ها مقاومت کردن، زیر بمباران شیمیایی، زیر آتش‌های سنگین با دست خالی جنگیدن، این بچه‌ها تو همین مسجدها تربیت شدن، سر همین نمازها صفای نماز جماعتی بودن که شما هستین. خودتون رو دست کم نگیرید، مسجدها رو مهم بدونین، وقت بگذارین، کتاب بخونین. ما بچه مسجدی نادان، بچه مسجدی جاهل، بچه مسجدی که از اسلام چیزی نمیدونه و فقط سینه زدن و کف زدن و دست زدن بلد باشه، این کافی نیست برای حفظ اسلام. سینه زنی به جای خود، کف زدن و جشنم به جای خود، ولی اینا همه مسئله درجه دوم و سومه. مسئله درجه اول آگاهی اسلامی و ایمان و التزام و تعهد و اخلاق اسلامیه. کتاب بخونین، آثار شهید مطهری، آثار متفکران اسلام رو بخونید، از قدیم و جدید تاریخ صدر اسلام رو بخونید، با تفسیر و قرآن آشنا بشید، نهج البلاغه بخونید، صحیفه سجادیه رو بشناسین، تاریخ سیره پیامبر و اهل بیت رو بخونیم، آثار متفکران اسلامی دوره خودمون رو بخونید و اهل عمل هم باشید، هم اهل فکر اسلامی هم اهل عمل، که اگه یه روزی خطری پیش آمد، دشمن باز از بچه های مسجد ها باید بترسه، از بچه مسجدی ها باید بترسه. من به یاد یکی از رفقای خودمون که شهید شده و از این بچه مسجدی ها بود، میفتن وقتی که از تو منطقه بود، از عملیاتی برگشته بود، بعد یکی از دوستان بهش گفتش که آقا خدمت حضرت هم رسیدین؟ گفتش که نه، ما حضرت رو ندیدیم، ولی برای من کافیست که همین کافیست که حضرت منو میبینه و فداکاری های منو دید، همین برای من بس. حضرت دیدن، دیدار حضرت که بازی نیست، شوخی نیست، یه بازی نشه، کم کم تبدیل بشه به امام زمان بازی. کیا امام زمان دیدن؟ آقا ما. کیا ندیدن؟ آقا ما. اینجوری نیست. مواظب باشید مسئله انتظار، مسئله ظهور، مسئله عشق به مهدی، مسئله دیدار حضرت، اینا تبدیل به بازی، بازی های وقیحانه نشه، لوس نشه. مسئله حضرت با همه چیز متفاوت. حضرت ذخیره خداست برای نجات بشر، مسئولیتی بر دوش ایشونه که بر دوش حتی انبیا و پیامبران نبود. ایشون کار ناتمام همه پیامبران رو تمام خواهد کرد به خواست خدا. این دوست ما میگفت که من حضرت رو ندیدم و هیچ وقت هم احتمالاً نخواهم دید، اما همین برای من کافی است که من پیش چشم حضرت و برای عدالت خواهی که مسیر حضرته قیام کردم و آماده شهادت بودم. همین که رفتم به استقبال مرگ در راه خدا و حضرت ای رو میبینه، همین برای من کافیه. مهم اینه که حضرت ما رو ببینه، لازم نیست ما حضرت رو ببینیم، ولی اگر دیدیم چه بهتر. اینه خیلی مراقب باشد این مسائل رو. و این دعا که همیشه قرنها بر سر زبان مؤمنین بوده و بر سر زبان ما و شما هم هست، باید باشد که اللهم بلغ مولای صاحب الزمان عن جميع المؤمنین والمؤمنات في مشارق الارض و مغاربها و برها و بحرها و سهلها و جبلها و حیهم و میتهم و ان والدی و ولدی و انی من الصلوات و التحیات زنت عرش الله. خدایا به محضر مبارک مولای من صاحب الزمان این سلام و درود عاشقانه و آتشین ما رو برسان از طرف همه مردان و زنان مؤمن در طول تاریخ، در شرق و غرب عالم، از دریا و خشکی، دره و کوهستان ها، زنده و مرده مؤمنین و مجاهدین در طول تاریخ، از پدر و مادرم و فرزندانم و از طرف من و از طرف همه ما سلام و تحیت ما رو، سلام گرم و متواضعانه و عاشقانه ما رو به محضر مبارکش برسون. به وزن عرش خدا و این که در سلام آل یاسین زیارت حضرت صاحب الامر فرمودن که بخونید، میخونیم که سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، سلام بر تو ای فراخوان به سوی خدا، ای کسی که صدای تو صدای خداست، السلام علیک یا باب الله و دیان دینه، درود بر تو، درود بر تو ای کسی که راه بشر به سوی خدایی و ای کسی که دین او رو به پا خواهی داشت، السلام علیک یا خلیفت الله و ناصر حقه، سلام همه ما بر تو، سلام بر تو ای کسی که حق خدا را اقامه خواهی کرد و جبهه یاران خدا رو رهبری خواهی کرد و خلیفه خدا هستی. و بعد تو اواخر همین زیارت های حضرت میخونیم که چی؟ خدایا اگر مردم به نیامت، اگر مردم به نیامت و چشم ما به جمالش روشن نشد، فبعثنی عند خروجه ظاهرا من حفرتی، از تو میخواهم که ما رو در زمره کسانی قرار بدی که ما رو دوباره زنده کنی تا در رکاب او شمشیر بزنیم برای عدالت، حتی اجاهدت بین یدی، تا منم جزء مجاهدینی باشم که پیش چشم مبارک او، پیش چشم او و در حضور او، محضر او بجنگم برای عدالت. فالصف الذي اثنيت على اهله في كتابك، در صف اون مردان و زنان مجاهدی که در کتاب خودت قرآن اونها رو توصیف کردی که انهم بنیان مرصوص، صف پولادین محکمی ان که از هیچ چی نمیترسن و فقط پیشروی تو کارشونه، نه عقب نشینی. ما رو جزء اون سپاه عدالت جهانی قرار بدی که وقتی ان شاء الله اون قیام انقلاب بزرگ شروع شد دیگه فقط جلو میرن و هیچ وقت عقب نخواهند رفت. حتی اگر مردم و اون نیامد، من رو از قبر، از تو میخوام منو بیرون بیاری و دوباره زندم کنی تا من بتونم جزء سربازان اون نبرد بزرگ آخر از زمان و نبرد جهانی باشم. ببینید انتظار فرج یعنی چی؟ با توجه به همین روایات و دعاها، انتظار فرج یعنی آمادگی برای انقلاب جهانی، بزرگترین انقلاب تاریخ. انتظار فرج یعنی لحظه شماری برای آغاز اون پایان بزرگ. انتظار فرج یعنی منتظر نشستن برای دیدن جرقه اون نبرد بزرگ جهانی که از شرق تا غرب عالم رو خواهد گرفت، که به فروپاشی همه امپراتوری ها، همه استبدادها، استثمارهای بین المللی، نابودی همه ارتشهای اشغالگر، همه جنایتکاران، همه شکنجهگران، همه دزدها و غارتگران منجر بشه در سطح جامعه بشری. انتظار فرج یعنی زنده نگه داشتن روح انقلاب و انقلابیگری در خودمون و تلاش برای گسترش جهانی و هرچه بیشتره یک آماده باشه سراسری انقلابی. انتظار فرج یعنی بیاموزیم که چگونه انقلابی بمانیم. انتظار فرج، انتظار مهدی، یعنی من یک چریکم، همیشه یک مبارزم، من یک انقلابیم، شب و روز هر صبح آماده آغاز نبردم. انتظار مهدی یعنی این که میگن انتظار فرج خودش جزئی از فرجه و خودش باعث گشایش در کار بشر میشه و خودش مقدمه اجرا عدالت نسبی میشود تا وقتی که عدالت مطلق به دست حضرت اجرا بشه، و به این که میگن انتظار فرج جزء بزرگترین عباداته، یعنی این انتظار فرج یعنی من یک انقلابیم، من یک عدالت خواهم، من بی تفاوت نیستم در برابر ستم و بی عدالتی و ظلم در جهان، من برای من سرنوشت همه بشریت مهمه. انتظار فرج مگه معنیشی نیست؟ یعنی برای من گرسنگان آفریقا مهمن، برای من مظلومین آمریکای لاتین مهمن، برای من طبقات فقیر و محروم در آسیا مهمن، برای من سرنوشت همه تحقیر شده های جهان، همه گرسنه ها، همه زیر پامونده ها مهمه. و روزی که آقای ما برسه، که آقای بشریته، روز پیروزی مستضعفین و مستکبرین در سراسر عالم خواهد بود. انتظار فرج یعنی پرفروغ و جاودانه باد مشعل انقلاب، انقلاب عدالت از شرق تا غرب عالم. انتظار مهدی یعنی، انتظار مهدی یعنی من یک مجاهدم و مجاهد خواهم بود تا لحظه‌ای که از این عالم برم. من حتی یک روز و یک ساعت ترک جهاد نمی کنم. من آماده شهادتم، من آماده نبردم. انتظار مهدی یعنی، انتظار مهدی یعنی چگونه هر صبح و هر جمعه آماده شورش بزرگ، شورش فقرا، شورش مظلومین و ستم دیده ها بر علیه مستکبران و سرمایه‌داران فاسد حاکم بر جهان باشه. کسانی که در روایات آمده دو سه گروه در صف مقدم در برابر مهدی خواهند ایستاد، اونایی که قدرت جهانی، ثروت جهانی در اختیار اوناست و بشریت رو تحقیر میکنن، اونایی که جنگ تحمیل میکنن، جنگ های بزرگ جهانی رو بر بشریت تحمیل میکنن، میلیون میلیون آدم میکشن، اونایی که زنان و مردان محروم و مستضعف رو، مسلمان و غیر مسلمان رو به شکنجهگاه ها میبرن و شکنجه میکنن و تحقیر میکنن و به جان و ناموس و مال مستضعفین عالم تجاوز میکنن، اونایی که فلسطین رو و عراق رو و افغانستان رو اشغال کردن، اونایی که بشریت رو مدام تهدید میکنن به حمله و جنگ و تحریم و فشار و تهدید، اینها و امثال اینها، اونایی که دینهای قلابی و معنویتهای قلابی، معنویت تخدیری توجیهگر ظلم رو ترویج میکنن، اونایی که به نام دین دنیای خودشون رو تأمین میکنن، نان دین میخورند و کار دنیا میکنن، اینا دشمنان صفحه اول مهدی هستند. تو روایات ما هست، تو روایات داره کسانی میان چشم در چشم مهدی وای میستن، استدلال قرآنی و دینی میارن علیه مهدی، به اسم دین جلوی مهدی وای میستن. انتظار فرج یعنی آمادگی برای نبرد علیه زرسالاران، زورسالاران و پدران تزویر مذهبی و معنوی، اونایی که فریب میدن بشر رو به نام دین، به نام عرفان، به نام معنویت فریب میدن بشریت رو و در برابر عدالت میستن. صاحبان بزرگ سرمایه‌داری جهانی، صاحبان بزرگ ارتشها و رسانه‌ها و اونایی که با زور بشریت رو همیشه زیر پا گذاشتن، انتظار فرج یعنی هوشیاری مبارزاتی و روحیه انقلابی علوی خودمون رو حفظ بکنیم، هر لحظه که لازم شد بتونیم بکنیم، از جا بکنیم، کنده شیم. این دلبسته به مال و خانواده و زندگی و دنیا و اینا نباشیم. منتظر مهدی کسی که به هیچ چی دل نمیبنده، کار میکنه، کار اقتصادی، کار علمی، کار سیاسی، کار تشکیل خانواده، همه کارا رو میکنه مثل بقیه مردم از راه مشروع و درست، اما به هیچی دل نمیبنده. منتظر مهدی یعنی کسی که هر لحظه آمده از آماده است از همه چی دل بکنه و مستقیم بره به سمت شهادت. برای چی شهادت؟ برای چی شهادت؟ برای اینکه توحید و عدالت بر تمام جهان حاکم بشه. حالا شما بگید انتظار فرج کار آسانیه؟ کی حق داره بگه به حضرت عجل علی ظهوره که آقا بیا آقا بیا؟ ما حق داریم بگیم؟ ممکنه بیاد اول دوم ما رو بگیره به نزومه، ممکنه جز اولین کسایی که وقتی حضرت بیاد گوششون رو بگیره ماها بشه، وقت از ته دل داد میزنید آقا نه یا آقا نه یا آقا چرا زود آمدی؟ چرا اینقدر تعجیل؟ حالا وقت بود. انتظار مهدی یعنی آماده باشید هر صبح جمعه سلاح برداریم به قلب امپراتوری های قدرت و ثروت جهان حمله کنیم، یعنی آماده باشید بزنیم به قلب سپاه زر و زور و تزویر در جهان و این سپاه رو در هم بپاشید. انتظار یعنی انتظار برای اون ساعتی که اون لحظه‌ای که اسم رمز یک عملیات سراسری رو بشنوید که شرق و غرب زمین رو به سرعت در بر خواهد گرفت. بشنویم اون روزی که بگن از کنار خانه خدا بیت الله صدا آمد که الله اکبر انا المهدی، و اون روز نهضت بزرگ شروع میشه. انتظار یعنی انتظار برای طلوع روز تصفیه جهانی انگل‌های تاریخ، تصفیه جلادان و دجالان، روز لایروبی همه مجاری حیات و زندگی، روز شورش مستضعفین عالم، روز درهم ریختن ریخت سیاسی جهان و این شبکه‌های اقتصادی مستکبران جهان، روز عظیم‌ترین جنبش آزادی بخش در تاریخ. انتظار مهدی یعنی انتظار روزی که ارتباط بین بشر و حقوق بشر برای نخستین بار حقیقتاً برقرار بشه، روز فروپاشی دژهای استکبار که ابدی و تسخیرناپذیر به نظر می آمدند، روز آری بزرگ پس از اون همه نی سرکوفته در تاریخ، روز پیروزی بعد از اون همه شکست. و بعد منتظر مهدی تو فرهنگ شیعه، فرهنگ علوی، میدونید منتظر مهدی یعنی کسی که مشکلش مشکل خودش فقط نیست، مشکل همه بشریت مشکل اوست. درست یا نه؟ کسی که میگه به مهدی جان عجل علی ظهورک آقا بیا آقا بیا، داره میگه که داره اینو داره میگه، میگه اصلا برای من فقط مشکلات شخصی خودم مهم نیست، من دارم به همه بشریت فکر میکنم، به همه مظلومین عالم، من دغدغه همه دنیا رو دارم، جهانی فکر میکنم، فقط خانواده خودم برای من مهم نیست، من دارم به خانواده بشری فکر میکنم، مشکلات مادی من مهم نیست، رهایی کل بشر مهمه. بعدم قیام مهدی و عدالت که میگم فقط جنبه مادیش نیست، که خب آقا میاد انشالله بین همه ما روغن و شکر و اینا تقسیم میکنه مساوی، و انشالله هر روز صبح در خونه هامون کیک و نوشابه و اینا خود اصحاب حضرت میارن تحویل میدن و اینا. مسئله خیلی بالاتر از این حرفاست. عدالت مادی یعنی سهم زندگی همه آحاد بشر حق دارن زندگی شرافتمندانه متوسط معنوی مرفه نسبی مادی داشته باشن، همه باید به سهمشون از این زندگی برسن. اما این سهم فقط سهم مادی نیست، فقط مسئله شکم و زیر شکم و اینا نیست، سهم مادی هست و بالاتر از او چیه؟ سهم معنوی، سهم عقلانی، رشد بشر، کرامت انسان، که کرامت از گرسنگی مهمتره، کرامت، رسیدن به کرامت از سیر شدن شکم مهمتره. اون عدالت که حضرت میارن عدالت عام شامله، یه بخشش یه سطحش عدالت مادیست که توی عالم گرسنه نباید باشه، نباید یک اکثریت گرسنه باشن یا اقلیتی بخورن تا بالا بیارن، همه بشر باید در رفاه نسبی باشن، نباید یک جوامع چند تا جامعه تو دنیا امنیت داشته باشن بقیه جوامع بشری ناامن باشن، که یا یک ترقه تو خیابونای واشنگتن و لندن و پاریس که منفجر میشه دیگه، اونا میگن ما حق داریم 7-8 تا کشور رو به خاک و خون بکشیم و میلیون ها آدم رو قتل عام و غارت بکنیم و آواره بکنیم. امنیت برای همه یا برای هیچ کس؟ انتظار مهدی یعنی تو روایات هست که حضرت که تشریف بیارن رفاه برای همه، هیچ کس گرسنه نباید باشه در دنیا، آبادی برای همه. تو روایت میگه هیچ جا زمین خرابه‌ای دیگه باقی نخواهد ماند، زمین خشکی باقی نخواهد ماند، تمام این زمین آباد خواهد شد. امنیت برای همه، آفریقایی و آسیایی و آمریکایی لاتین همونقدر حق دارن از برای امنیت و رفاه که شهروند اروپا و آمریکا حق داره، نه کمتر. دوران خاتمه بردگی، امروز اکثر بشریت برده یک چند تا قدرتن تو دنیا، اونجا بردگی تمام خواهد شد. این که حضرت میاد زنجیرها را میشکند، دیگه رابطه استعمارگر و استعمار شده، استثمارگر و استثمار شده، اشغالگر و اشغال شده، دیگه این رابطه برهم میخوره، همه برابر. تو روایت داره دوران مساوات و مواسات، مساوات و مواسات، مواسات از مساوات هم بالاتره. غم یک نفر غم همه، شادی یکی شادی همه، همه برادر و خواهر. دیگه دروغ گفتن میشه غیر عادی، خیانت کردن میشه غیر عادی، دزدی و قصب و رشوه و اینا میشه غیر عادی، و برادری و اخوت و اعتماد اونقدر میشه، و گذشت و ایثار و انفاق، اینا همه مسائل اخلاقی و تربیتیه. یعنی حضرت روح مردم رو رشد میده، عقل مردم رو رشد میده بر اساس تعلیم اسلام، که میگه جوری خواهد شد که مؤمن تو جیب مؤمن دست میکنه، فی کیس اخیه، لازم یه پولی لازم داره الان خودش نداره، دست میکنه تو جیب برادرش برمیداره، بدون اینکه او ازش بپرسه آقا دست تو جیب من چیکار میکنه، دیگه جیب من و تو نداره. یعنی تو روایات هست که جیب من و تو نداره، همه برادریم. ما نمونه های کوچکش دیدیم زمان انقلاب و جنگ، ما تو انقلاب و بعد تو جنگ دیدیم بچه هایی رو که جیبشون یکی بود، برادرانی که توی یک اتاق اگه با هم زندگی میکردن هر چی داشتن میذاشتن رو تاقچه، هر کس هر چی داشت میذاشت اونجا، هر کس هر قدر نیاز داشت برمیداشت، نه کسی میپرسید کی چقدر گذاشت، نه کسی میپرسید کی چقدر برداشت. نمونه های کوچک اینا ما دیدیم تو بچه های جنگ و انقلاب. این اون موقع این حالت جهانی خواهد شد. بس عدالت معنوی، عدالت اخلاقی، عدالت عقلانی، عدالت تربیتی که بالاتر از عدالت شکمه، ولی عدالت شکم هم مهمه. گرسنگی مشکل بشریت اونه، امنیت، رفاه برای همه، اخلاق و عقلانیت برای همه، اینا شعارای مهدویت و مهدیه، اینا اونا ارمغان مهدی ماست برای بشریت. هر وقت میخواد بیاد، هر وقت بیاد قدمش رو چشم ما باشیم یا نباشیم. اون میاد انتقام حسین ابن علی رو از یزید و یزیدیان تاریخ میگیره و انتقام همه مظلومین جهان رو میگیره. اون روز دیگه روز دیگری خواهد بود. ما امروز موظفیم به مبارزه، نه تسلیم. انتظار مبارزاتی، نه انتظار یه آدم مفلوک تسلیم بی ایمان ترسوی راحت طلب عیاش که به اسم این که آقا میان خودشون کارار درست میکنن از خودش سلب تکلیف کنه. من گفتم این تیپا وقتی آقا نیست میگه آقا مبارزه کن، زندان برو، تن بده به خطر، به شکنجه، به شهادت، به نبرد، از مالت، از جانت بگذر، فلان کن. این تا آقا نیاد که کار نمیشه کرد، باید آقا بیاد. بعدم که آقا میاد میگم خب آقا آمدن، آقا بیا دیگه ملحق شو، حالا شروع کن. میگه دیگه خود آقا آمدن دیگه، آقا تو خود چون آمدن ما چی کاریم، خود آقا مگه ما چه غلطیم، آقا انشالله کار رو حل میکنه. این نوع منتظران مهدی هیچ وقت منتظر مهدی نبودن و نخواهند بود. منتظر مهدی همین بچه هایی که رفتن شهید شد. منتظر مهدی اونایی که تو زندان ها زمان شاه و امروز تو زندان های جهان دارن شکنجه میشن. منتظران مهدی اونایی که از مال و جانشون و راحتی هاشون گذشت، اینا منتظرن. بقیه دروغ میگن، شیرنی میخورن نیمه شعبان، کفم میزنن، منتظر مهدی نیست. منتظر اونه که از همه چیزش بگذره. تو روایت میگه منتظر کسیه که در عصر غیبت اهل دروغ و خیانت و رشوه و قصب مال مردم و اهانت به دیگران و چه و چه و چه نباشه. این منتظره. یعنی چه منتظره؟ که حالا روایتی میخونم برات. اولا قرآن آیاتی داره در قرآن کریم، غیر از آیات عامی که در قرآنه، یه سری آیات خاصیست که تقریبا میشه گفت مصداقی جز قیام حضرت و خود حضرت واقعا نداره. بله نام حضرت مهدی، نام ایشون در قرآن نیامده. بله آقا این مسئله انتظار و فرج و قیام حضرت مهدی اگه واقعا هستشون اینقدر مهمه، چرا تو قرآن نیامده؟ تو قرآن آمده، نامش نیامده، لازم نیست بیاد. روش مهدی، سلوک مهدی، اهداف او آمده، آیات و مکرره که در قرآن اشاره میکند به این که خداوند یه عالم رو بی هدف و بی نتیجه و سرگردان نیافریده و خداوند ارزش‌های الهی در رأس ارزش‌های الهی قیام به قسط است و عدالت است و رهایی بشر است و هدایت بشر است و بالاخره این همه انبیا آمدن باید نتیجهش آشکار بشه یه روزی. نتیجهش در طول تاریخ نسبی بوده، یه روز این نتیجه مطلق باید گرفته بشه. ولی نتیجه نسبی داشته، این همه آدمای صالح خوب، این همه انسان‌های شریف در طول تاریخ قبل از ما و بعد از ما بودند و خواهند آمد و در زمان ما بودند هستند و ما دیدیمشون بعضیشون. اینا چجوری در بیاد شدن؟ با همین تعالیم. ولی اینا پیروزی‌های نسبیه. یه وقتی باید پیروزی مطلق برسه. غیر از آیاتی که صریحاً تعبیری در آیات قرآن شریفه که اصلا جز قیام حضرت و عدالت جهانی مصداقی نداره. آیه سوره نور که میفرماد، آیه 55 که میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنكم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. خدای متعال وعده داده است، تعهد کرده است، قول داده خدا به مؤمنینی که اهل عمل صالحان که همانا شما را در زمین به حاکمیت خواهم رساند. خدا وعده داده، وعد الله. وعده دروغ داده؟ سر کار گذاشته ما رو؟ وعد الله. این حالت چه اتفاق افتاده؟ چه در تمام زمین مؤمنین و اهل عمل صالح خلیفه شدن و مستقر شدن؟ هیچ وقت نبوده تا ظهور حضرت که در کل زمین خداوند وعده داد به آنان که اهل ایمان و عمل صالحند. لا یستخلفنکم، دو تا تأکید، هم لام هم نون تأکید بعدش، همانا آری بدانید و شک نکنید که شما را در زمین به جانشینی خواهم گمارد، خواهد گمارد خداوند و قدرت و حاکمیت به دست شما خواهد رسید. کما استخلف الذین من قبلهم، همان حکومتی که پیشتر به دست کسانی رسیده بود، امروز کل این حکومت در عرض به شما خواهد رسید ای مؤمنین. وليمكنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم، و خداوند این دین را پا بر جا و ریشه دار خواهد کرد، تمکین خواهد کرد، مستقر خواهد کرد دین شما رو که خدا پسندیده از براتون. و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، و بعد از این خوف و ترسی که تمام این ناامنی که بشریت رو گرفته است، اون روز خواهد آمد که مؤمنین دیگه در امنیت باشن. این نترسن که الان میریزن تحریم میکنن، تهدید میکنن، الان میکشنمون، الان محاصرمون میکنن، دیگه اون روز کسی نیست که شما رو محاصره کنه. و لا یشرکون بی شیئا، اون روز دیگه کسی به من شرک نخواهد ورزید. و من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، دیگه بعد از اون هر کس کفر بورزد دیگه خودش فاسد و فاسقه، دیگه توجیهی و دلیلی نداره، بهانه‌ای دیگه نداره. یا آیه 33 در سوره توبه که می‌فرماد هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، اوست آن که رسولش را فرستاد به سوی بشریت با هدایت و دین حق. لیظهره علی الدین کله، تا دین حق را بر همه دین‌ها و مکتب‌ها در سراسر عالم پیروز کند. ولو کره المشرکون، ولو مشرکین نخواهند. کی خواهد بود؟ کی بوده تا به حال که دین خدا بر تمام عالم حاکم بشه و غلبه کنه؟ این آیات مصداق درجه یکش، قطعا اگر مصادق دیگه هم داشته در طول تاریخ، مصداق درجه یک کاملش انقلاب جهانی و حکومت جهانی عدل حضرت. و از این قبیل زیاده در آیه 5 سوره قصص که میفرماد نرید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، ما اراده کرده ایم که منت گذاریم بر مستضعفین زمین، منت بگذاریم بر اونها و اونها را امامان و پیشوایان جهان و حاکمان قرار دهیم و آنها را وارث قدرت و حکومت در زمین قرار بدیم. ما اراده کردیم، این اراده خداست. و آیه 105 سوره انبیا که لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این وعده امروز نیست، از زبور داوود از اون موقع و قبل از او وعده دادیم ما که زمین را بندگان صالح من به ارث خواهند برد و بر کل جهان حاکم خواهند شد. مسئله اول این که در باب مسئله حضرت و آقا کیمیان و آقا اومدن و الان کجاین و ازدواج کردن نکردن، کجا زندگی میکنن، کجا بریم ببینیمشون، کجا کی کجا دیدشون، کی با آقا الان رابطه داره، پیغام آورد، پسقام آورد، یکی مراقب این قضیه باشید. اصل ارتباط قطعیه، افراد خیلی خاص اوحدی از افراد صالحی قطعا خدمتش خدمت ایشون رسیدن و خواهند رسید. اما اکثر موارد مخصوصا اونهایی که ادعا میکنن و مغازه باز میکنن، اینا مواظب باشید، بازیه، بازیتون ندن. اون مغازه هاییست که باز شده اون میشه. همین ایام، همین تو همین چند سال اخیر ما امام 12 ظهور کرد، امام 13 آمده، امام 14 هم آمده. این مراقب باشید. در قم که تازه مرکز شیعه و حوزه و معارف شیعه و اینا، آدم های اینجوری پیدا شدن که مرید هم پیدا کردن. کسی پیدا شدن یک گروهی که اینا به سمت جنگکران نماز میخوندن به جای قبله. تو همین ایام خانم پیدا شد، تو همین سالا، همین یکی دو سال اخیر، چند ماهی گذشته، که اول گفت مرتبط با حضرتم، بعدم گفت من نمیخواستم، من خانم آقا هستم. و بعد پیغام پسغام می آورد که آقامون اینا گفتن فلان، آقامون گفتن فلان. یه ابله هم دورش جمع شدن. تو همین پیدا شد، یه همین اخیرم که الان بازداشته، یک سید خراسانی پیدا شد که نه سید نه خراسانی، ولی سید خراسانیه. از طرف حضرت پیغام آورد، پسغام آورده که فلان و اینا. یک کسی پیدا شد چند وقت پیش به خود من زنگ زد که آقا سید یمانی ظهور کرده در عراق و فلان و اینا، و پیغامی دارم از طرف او برای بنده پیغام بشه. ما کیم که برای ما پیغام آورده؟ من نمیدونم. خلاصه برادران، خرسوار پیدا بشه، خر همیشه هست تو جامعه. الان هم یه ده خرسوار هم پیدا شدن، همیشه بودن در طول تاریخ. این ادعای مهدویت، ادعای بابیت که ما باب مهدی هستیم، بعد دیگه ما خود مهدی هستیم، آقا گفتن فلان فلان چینا، اینا از زمان خود حضرت بوده. شما فکر نمی‌کنید چیزای تازه‌ای، از زمان خود حضرت بوده این حرفا. حتی چون مسئله مهدویت خود پیامبر مطرح می‌کردن و حتی از ادیان قبل، دین الهی قبل هم پیامبران قبل گفته بودن، مسئله مهدویت چون مسلم بود، حتی قبل از تولد حضرت مدعی مهدویت پیدا می‌شد که ما مهدی، ما مهدی. تا الان هم هست. بعضی مسائل هم هست که دلیلش سند روشن قطعی نداره، ممکنه باشه، ممکنه نباشه. آقا کجا هستن؟ اصلا چه اهمیتی داره که آقا کجا هست؟ اصلا به ما چه که آقا کجا هست؟ بله، آقا در جزیره خضرا هستن. جزیره خضرا هیچ سند دینی و شرعی نداره. یکی دو تا بحثی که داره خود مرحوم علامه مجلسی میگه، چون اینا اصلا هیچ اعتباری نداره و سند درستی نداره، من خودم اینه بین احادیث چیز نمیارم، جداگانه یه بای باد میگه، حالا اینا رو هم شنیدیم، ولی که هیچ سندی نداره و اصلا اعتباری نداره. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی میگه اینا که راجع به جزیره خضرا و این حرفات، اینا همش تخیلی و ساختگیه. ما هیچ دلیل شرعی نداریم که حضرت در سرداب خونه باشن، در عراق یا بریم اونجا، یا در کوه رضوا باشن، در زیتوا باشن. حضرت جای خاصی نداره که ما بدونیم یا بخوایم بدونیم یا بتونیم بدونیم. اینا هیچ دلیل شرعی نداره. حتی اینکه ایشون شبای چهارشنبه مسجد سهله هستن، ما هیچ دلیل نداریم. بله، نماز خوندن تو مسجد سهله همیشه مستحبه، اما اینکه حضرت آقا ایشون شبای چهارشنبه اونجا هستن، ایشون تو جنگکران هستن، اینا هیچ سند شرعی اینا نداره. هیچ سندی، هیچ روایتی که حضرت چه تاریخی کجا هستن، بیاید تو مسجد جنگکران بریم، تو مسجد سهله بریم، توی سرداب. ما روایات مسلمی برای این مسائل نداریم. بعضی روایات ضعیف در مورد بعضی از ایناست، من اختلافی است و اکثر علمای بزرگ ما اینا رو قبول ندارن به عنوان سند شرعی. بله، نماز در مسجد جمکران مستحب، نماز در مسجد سهله مستحب، در کجا مستحب، در کجا مستحب. البته اینا هم اعتبارش روی اندازه نیست، مثلا اعتبار مسجد جمکران به اندازه اعتبار مسجد سهله یا مسجد کوفه و اینا نیست، چون اینا مربوط به زمانهای بعد در عصر غیبت و ارتباطات و مسائلی که پیش میاد. اما اونا که بر اساس این مکاشفه یا خواب افراد صالح، که اما مواردی هم داریم به اساس روایات مسلم ما، اینا همه محترمه و باید استحبابش و دعا و رجاء و همه اینا. بله، آدم به امید دیدن حضرت کار رو بکنه، ذکر اینا هم دعا، اینا همه خوبه. اما کسی اگر ادعا بکنه که در فلان تاریخ در فلان جا حضرت هستن یا من حضرت رو دیدم و اینا، بسیاری از ادعا رو بایستی با تردید بشنوید. وقت علمای بزرگ ما اینا رو گفتن، روایات ما، در روایات ما میگه اینا که وقت میذارن دیگه حضرت آمدن صدای پاشون رو شنیدیم، دیگه 2 سال دیگه میان، 10 سال دیگه میان، الان اومدن، این حرفا هیچ کلام از اینا سند شرعی و نداره، بلکه سند شرعی برخلافش داریم. و به شما بگم، کسانی که به مردمی امید و عده بدن که آقا صدای پای حضرت آمد دیگه، تا 2 سال دیگه حضرت میان و اینا دارن به یک معنا ولو با حسن نیت ممکنه خیانت هم بکنن، چون تو این 2 سال تمام میشه و حضرت ممکنه نیاد و تو یه عده زیادی رو به اصل مسئله مهدویت بی دین و بی ایمان میکنه. اگر تاریخش معلوم بود خود پیامبر و اهل بیت تاریخشو به ما میگفتن، یا اگر لازم بود و صلاح بود که ما بدانیم به ما میگفتن. ضمن اینکه بسا ممکنه تاریخ قطعی نباشه، بسا ممکنه بدا پیش بیاد، گاهی ممکنه تاریخ ظهور تغییر کنه. تو روایت داریم خود حضرت هم منتظر اذن ظهوره، مراقب حقبازهای دیروزی و امروزی، و بعضی هم حالا حقباز نیستن، دچار توهم میشن، افراد جاهل و نادانن، وقتی که فرهنگ دینی بیفته دست عوام و مصیبتا. اینو به شما بگم، فرهنگ دینی رو باید علماء متفکر روشن فکر صالح عاقل دینی بیان بکنن با استناد به کتاب و سنت و استدلال. وقتی که دین عالمانه حذف شد، دین عوامانه مطرح شد، انواع حق بازی ها و فریبکاری ها و میدانداری ها و اینا پیش میاد دیگه. پس مراقب از یک طرف، ما مراقب این حق بازی ها باشیم از یک طرف، یعنی از یک طرف هم مراقب اونایی که اصل مهدویت و انتظار و ظهور و ملاقات و حضرت رو انکار میکنن، فکر میکنن ادبیات روشن فکرانه است. اینا ادبیات احمقانه است، اینا ادبیات روشن فکرانه. وقتی که هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی مسلم بر حضور حضرت، بر غیبتش، بر ظهورش، بر این مسائل هست و همه پیامبران از قبل از اسلام اینا رو گفتن و پیامبر به تواتر مکرر گفته و تک تک اهل بیت گفتن، تو اسناد شیعه و سنی هست، عقلم قبول داره، فطرتم قبول داره که یه روزی باید عدالت در جهان حاکم بشه. دنیا خر تو خر نیست. اگه کسی بیاد این رو که عقل و نقل و فطرت و همه چیز به نفع شهادت میده، این رو انکار بکنیم که آقا نخیر اصل قضیه فلان، اینا حرفای روشنفکرانه نیست، اینا حرفای احمقانه است. هم با اونایی که انکار میکنن، هم با اونایی که افراط میکنن، با هر دو اینا بایستی مراقبشون باشید. میگن اینا دروغ میگن معمولا، اونایی که میبینن نمیگن، چون دنبال مغازه نیستن، مغازه باز نکردن. و بعدم برادران، اونی که وظیفه ماست دیدن حضرت نیست، چون به ما مربوط نیست، در اختیار ما نیست، اصلا ما وظیفه نداریم یک کارو بکنیم حتما حضرت رو ببینیم، دست ما نیست. چی وظیفه ماست؟ همون که وظیفمون رو انجام بدیم. وظیفه ما ایمان به حتمی بودن ظهور و قیام حضرت، انتظار فعالانه و مسئولانه برای ظهور حضرت، مقاومت و صبر و اداء تکلیف است در موقعیت های مختلف در عصر غیبت. اینی که خودمون آدم های صالح و پاک و بمونیم تو عرصه اقتصاد، کار زندگی شخصیمون، خانوادمون، تو عرصه سیاست، تو عرصه وظایفی که خودمون داریم، شرایط خودمون آدم باشیم، خودمون آدم باشیم. اینی که از ما خواستن، گفتن خودتون عادل باشید و عدالت خواه باشید. ما معمولا عدالت رو میدونیم چرا میخوایم؟ عدالت هم که ما میخوایم به خاطر منافعمون میخوایم. میگم ای خدا حضرت بیا یه وقت بیا حق من از بقیه بگیر. خب حضرت اگه بیاد حق بقیه هم از تو میگیره باز. نه دیگه، اونجا دیگه ما عدالت نمیخوایم، ما این نسبه این برش میخوایم. ما عدالت رو به شرط منافع خودمون میخوایم، نه عدالت رو که احیانا ضرر ما هم توش باشه. اونه که بر ما واجب کردن برادران، اعتقاد به ولایت حضرت، تبعیت از نواب عام حضرت که علماء ربانی صالح زاهد با تقوای عاقل مجاهد، نه هر روحانی، نه هر فقیهی، اونایی که صالحن، همونایی که خود حضرت در روایتی که از حضرت نقل شد فرمودن به کسانی که اون عالمانی که سائن نفسن، بر خودشون مسلطن، همه چیزشون برای دین میخوان، برای خدمت به خلق میخوان، برای خدا میخوان، نون دین رو نمیخوان بخورن، سوار بر گردن مردم نمیخوان بشن، همین تعابیری که حضرت در اون روایتشون دارن که حافظ حدود الهی باشن، سائن نفس باشن، اهل تقوا باشن و اینا، و دعا برای تعجیل فرج، مقابله با شک و شبهه در مسئله مهدویت، فریب متمهدی ها، یعنی مهدی های قلابی و دروغی رو نخوردن، تجدید بیعت و آمادگی دائمی برای الحاق به سپاه اردوی حضرت اگر در زمان ما بود. اینا حدود 70 تا توقیع و نامه از حضرت تو منابع ثبت شده که حالا بعضیش اختلافیه، بعضیش قطعا درسته که از ناحیه مقدسه صادر شده. و آخرین توقیعی که از حضرت در اسناد ما هست، خطاب نواب خاصشون و آخرین نائبشون، میفرمان که تو به زودی شما از دنیا خواهی رفت، دیگه بعد از خودت کسی رو به عنوان جانشین یا وکیل خودت یا ما به طور خاص دیگه معرفی نکن. عصر غیبت بزرگ آغاز شد دیگه. بعد از او نائب عام، یعنی عالم ربانی مجاهد خدایی خلقی، علمایی که خادم خلقن، خادم راه خدا هستن، عالم با تقوا، شجاع، مجاهد، زاهد، ساده‌زیست که هر چه حرف می‌زنن بر اساس کتاب و سنت بگن و در خدمت سرباز عدالت باشن، نه هر کسی که به اسم روحانی و دین و اینا با ما حرف می‌زنه خودش ممکنه خودش تقوا نداره، دین نداره، خودش آخرت قبول نداشته باشه ما رو موعظه بکنه، اونم نه، که اینا هم در روایات ما گفتن مراقب باشید با هر کسی، نه اونایی که اهل ایمان و عمل صالحن و اهل عملن و اهل معرفتن. نکته بعدی این روایاتی که داریم راجع به ملاهم و فتن و راجع به علائم ظهور، اینم دقت کنید برادران، روایات مربوط به علائم ظهور زیاد هست، شیعه و سنی نقل کردن، در کتب مقدس انبیاء قبلی هم بخشش اشاره شده، بخشی از اینها سند صحیح دارن و به تواتر نقل شدن یا مستفیضن که در حد تواتره، اما بخش زیادی از این روایات هم سندشون یا سند ندارن یا سند ضعیفی دارن، بخشی سند قوی دارن، بخشی زیادی هم سند ضعیف دارن یا سند ندارن و قطعا بینشون هم بخشش جعلیه. بخشی از روایاتی که سند درست دارن دلالت و معناشون واضحه، بخشش محتوای اون روایات چیه یکمی مبهم و مقصوصه، دقیق نمیشه قسم خورد که منظور روایت چیه و کیه، یا خیلی عام و مطلقه، در بعضی موارد تطبیق این روایات ملاهم با مصداقش اشتباه میکنه، گاهی بعضی از مصادیق قبلا تحقق پیدا کرده، گاهی بعضی بعدنه، بعضی از این روایات مربوط به مقدمات بعید ظهوره، مثلا یک چیزی رو میگه اتفاق میفته، منظور اینه که تا قبل از اینکه این اتفاق بیفته ظهور نخواهد شد، نه اینکه بلافاصله بعد از این اتفاق ظهور خواهد شد، یعنی ممکنه چند قرن این فاصله داشته باشه با ظهور. بعضی از علائم نه، علائم خیلی نزدیک متصل به ظهورن. خود بحث این روایت بحث به نظر من اجتهادی کارشناسی دقیقیه که کسی باید رجال بدونه، درایه و روایت بدونه، قرآن و حدیث بدونه و مجتهدانه کار بکنه. هر کسی برنداره یک از این روایت ها رو برداره یه جای چاپ کنه تو یک مقاله یا تو سخنش بگه آقا این روایت اینو گفته، منظور از این اتفاقم اینه، این که گفته مرگ سفید منظور اینه، این که گفته فلان اینه، پس بنابراین آقا دیگه تا 6 ماه الا 9 ماه دیگه میاد. این کارا رو نکنه، مستند کردن، نسبت دادن چیزی به روایات در باب ظهور کار اجتهادی کارشناسانه است. اینه که من عرض کردم حالا روایت رو میخونم براتون که میگن اصلا شما ببینید در عصر غیبت وظیفتون چیه، منتظر ظهور باشید، دعای فرج هم بگونید بگید، هم با زبانتون هم با عملتون، اما شما ببین وظیفت در عصر غیبت چیه، او انشاءالله همین جمعه بیاد، اما ممکنه هزاران جمعه دیگه هم بیاد و نیاد، باید بشریت آماده بشه، باید بشریت به حدی برسه که عدالت رو بخواد برای خود عدالت، نه عدالت رو بخواد مثل ما برای خودمون، برای منافع خودمون. ما هنوز عدالت میخوایم برای منافعمون، زمینی که حاضر نیستیم هزینه شو بپردازیم. شما فکر نکنید آقا بیا، آقا میاد درگیری با دشمن شروع میشه، آدم میخواد که جونشو بذاره کف دستش، از جان و مال همش بگذره، زمینی که اهل صالح هم باشه. حالا روایت میگم راجع به اصحاب چی گفتن، چند نفر اینجوریه، چند نفر ما اینجوریه مثلا هستن، در هیچ روایتی به وقت ظهور اشاره نشده، نه دقیق نه غیر دقیقش، وعده تاریخی داده نشده، امکان بدا و تغییر وقت ظهور هم هست، روایات داریم که تعیین وقت ممنوع و حرامه، برای اینکه برای بیدار کردن عشق به امام زمان تو قلب مردم دروغ بگیم یا وعده سر خود بدیم خیانته، مردم رو آماده ظهور باید کرد، با وظایفشون در عصر غیبت هم باید آشنا کرد، اما وعده نباید داد. آخه من دیدم نه آخه بذار بگیم، بذار این عشق امام زمان تو دلا بیدار باشه، بذار عشق آقا بیدار باشه، این عشق آقا بیدار نمیشه، این توهمه، آقا بیدار میشه، این توهمه، بعد آثار خطرناکی داره بعدن، چون که ما دیدیم چقدر آدمایی که سر این مسائل دروغی یا بیدین شدن یا خودشون حق شبت که افراطی و غالی شدن و ادعای عجیب غریب کردن، و حتی بین بعضی کسانی در زمان خود حضرت و اهل بیت خیانت میکردن، دکون باز میکردن، حتی از اصحاب ائمه بودن بعضی خیانت میکردن، وکیل امام جواد، وکیل امام رضا، وکیل امام هادی، وکیل امام عسکری، وکیل از طرف حضرت، یعنی وکیل خاص نه جز اون چهار نفر، جز مرتبطین شبکه حضرت بودن در زمان غیبت کوتاه، همینا هم خیانت بعضیشون میکردن. شما فکر نکنید آدمای خیلی به اصطلاح مهم خیانت میکردن. ببینید تو تاریخ ذکر شده وکیلان، وکلای اهل بیت، بین وکلای اهل بیت کسانی بودن که خیانت کردن، مثل هشام ابن ابراهیم عباسی وکیل امام رضا بود، بعد جاسوس نفوذی دشمن در آمد خیانت کرد به امام رضا. فارس ابن حاتم از یاران امام هادی وکیل امام هادی بود، خیانت کرد و خیانت‌های سنگین که اعدام انقلابی شد توسط چریک‌های علوی. عروه ابن یحیی که اموالی دوران امام عسکری علیه السلام در اختیارش بود مربوط به نهضت و اینها بود، خیانت کرد و اموال رو دزدید. ابو جعفر ابن ابوالعزاقر شلمقانی که مورد اعتماد کامل اهل بیت بود، بعدها بر اثر جاه طلبی خیانت کرد، بعدها در زمان خود اهل بیت خودش ادعای مهدویت کرد، ادعی به دروغ ادعای وکالت میکردن از زمان خود ائمه، کسانی مثل ابو عبدالله سیاری، مثل ابو محمد شرعی، مثل حسن ابن محمد ابن بابای قمی، مثل حتی همین حلاج مشهور، اینا بعضی کسانی بودن که مورد اعتماد بودن، نزدیک بودن اینا، ولی بعد اینا هم خیانت میکردن، ادعای بابیت و مهدویت و حتی بچون ادعای نبوت رو اینا میکردن. این هم یه نکته. حالا راجع به وظائف ما در عصر غیبت، اولا در روایات داره میگن فریب هر نوع دینداری و معنویت هم نباید خورد، مراقب باشید، برای اینه که کسانی ممکنه حتی از این راه دین و معنویت میان وارد میشن و بعد با خود حضرت در میفتن. ببینید این روایت رو که بخشی از مخالفین جدی حضرت تو روایات ما هست در زمان ظهور، کیا هم؟ فکر نکنید فقط کفار جلوی حضرت وای میستن، مشرکین و بت‌پرستا فقط جلوش وای میستن، یه بخش عظیمی از مسلمانان هم، مسلمان نماها، حتی ممکنه عالم نما باشن، چون داره که در برابر حضرت استناد قرآنی میارن، دلیل قرآنی میارن علیه ایشون که کار شما خلاف شرع، معلوم میشه طرف باید به اصطلاح اهل آشنایی با کتاب و سنت و دین اینا باشه دیگه، عالم نما، حتی اینا جلوی حضرت وایمیستن. جهل در برابر حضرت وایمیسته، سپاه جهل و اسلام و قلابی، دین سازی ها و دین بازی ها. تو روایت امام صادق علیه السلام فرمودن که از این وقت میخوام یه سری چند تا روایت براتون فقط بخونم، گوش کنید. فرمود ان قائمنا اذا قام استقبل من جهلة الناس اشد من ما استقبله رسول الله من جهال الجاهلیه. میگه که مشکلات ایشون وقتی ظهور میکنن و قیام جهانی شروع میشه، صف بندی جاهلان و احمق هاست در برابرش، یه مش ساده و احمق. بعد میفرماد آزاری که و فشاری که حضرت از جهلت الناس، جاهلان مردم که آدمای بد و مفسد و ضد عدالت نیستن ولی احمقن، میگه فشاری که حضرت خواهند دید در این مبارزه از طرف جاهلان مردم که ممکنه مذهبی و مسلمان هم به اصطلاح باشن، دینی هم باشن، حضرت خواهند دید شدیدتر است از مشکلاتی که رسول الله دید از جاهلان عصر جاهلیت. چقدر پیامبر زجر کشید از جاهلان عصر جاهلیت، میفرماد حضرت از جاهلان بیشتر زجر خواهد کشید. بعد از امام میپرسن که و کیف ذلک، چجوری آقا، یعنی چی؟ ما فکر کردیم فقط کفار و مشرکین و اینا جلویشون بت پرستا و بیدینا و اینا وای نیستن. فرمود نه، فرمود که ان رسول الله اتى الناس وهم يعبدون الحجاره والصخور، رسول الله وقتی آمدن که مردم سنگ و صخره و چوب تراشیده و الخشب المنحوته اینا رو میپرستیدن، و ان قائمنا اذا قام اتى الناس و كلهم يتعول عليه كتاب الله و يحتج عليه به. اما ایشون که میاد، بعضی از کسانی که جلوش وای میستن کسانی هم که اهل آشنایی با قرآن و دین و اینا هستن، چشم در چشم مهدی وای میستن، احتجاج و دلیل قرآنی میارن علیش که آقا کارای شما خلاف شرعه. شما جاهلی، این جاهلیت بدتر یا اون جاهلیت؟ جاهلانی که به نام قرآن جلوش وای میستن. در غیبت نعمانی این روایت نقل شده و احادیثی که میگه نشون میده نتیجهش اینه، جنبندش اینه که به خصوص دو سه گروه جلوی حضرت شدید وای میستن. یه عده اشراف و سرمایه‌داران، اونایی که ثروت‌های بزرگ دنیا دستشونه و دارن میخورن و میچاپن و با زبان خوش حاضر نیستن سهم بقیه رو بدن و بذارن بقیه بشریت هم سر این سفره بنشینن، با موعظه آدم نمیشن. یک گروه کسانی که حکومت‌های فاسد، صاحبان و قدرت و زور فاسد در دنیا، و یک گروه هم آخوندهای درباری به تعبیر امام، روحانی نماهای وابسته دنیاداری که استدلال دینی و شرعی و معنوی میکنن در برابر عدالت، دین در برابر عدالت، دین منهای عدالت رو مطرح میکنن، نه دین منادی عدالت. دین مهدی دین به علاوه عدالت، یعنی دین منادی عدالت، عدالت دینی. دینای قلابی دین منای عدالت. هی از شما با شما راجع به معنویت و دین و اینا صحبت میکنن، شرع و اینا، ولی هیچ جا صحبت از حقوق مردم، حقوق، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی، عدالت اجتماعی نمیکنن. اون دین قلابیه، دین مهدی نیست، دین شیعه نیست. اصلا شیعه اسلامی رو قبول داره که منادی عدالت. اسلام منهای عدالت اسلام غیر محمدی و غیر علوی است. در روایات دیگه گوش کنین، میگن حضرت و اصحابشون مجاهدین بزرگ عدالت خواه جهانی، اینا از ملامت ملامتگران در اجراء عدالت و انقلاب جهانی نمیترسن. لا یخافو لومت لائم. مسخرشون میکنن، دستشون بندازن، جفسازی میکنن علیهشون، جنگ روانی، جنگ تبلیغاتی، توهین، تهدید، فشار، هیچ اثری نداره. اینا انقلابیون درجه یکن، انقلابی خالص مثل ما نیستن. تا دو نفر هو میکنن، دو نفر حرف دیگه، این و شاید این حقه، شاید هم اون حقه، معلوم نیست کی حقه کی باطله. شاید ما اشتباه کردیم، شاید این شعارا غلط بوده، همین شعارایی که توی قرآن و سنت، همین شعارایی که همین شهید دادیم، شاید این شعارا غلط بوده. این مثل ماهانی انقلابی دروغی، انقلابی ناقص، انقلابی های نیمه کاره. انقلابیان که در رکاب مهدیان، انقلابی تمام، انقلابی خالص، تمام عیار. میگه لا یخافون لومت لائم، از هیچ سرزنش سرزنشگری، توهینی، تهدیدی، جنگ روانی، جنگ تبلیغاتی، هیچ نمیترسن. محکم انقلابیونی نیستن. اهل سازشکاری و نفوذپذیری و تردید در اصول انقلاب و عقب نشینی به محض چارت هوچیگری و اینا نیستن یا تهدید. بعد تو دعا خود حضرت بشه، خود حضرت هم تو دعا همینو از خدا خواستن. در روایت میفرماد از که حضرت فرمودن دعای خود حضرت، اللهم، خدایا بخشش دارن، فرمودن اتمم لی امری و ثبت رفعتی و املع الارض بی عدلا و قسطا. در کمال الدین جلد یک فرمودن که خدایا کار مرا به پایان برسان، تمامش کن. این انقلاب دیگه ناقص نباید بمونه، باید تا آخرین دژ رو باید در هم بشه، تا آخرین محروم رو در دنیا باید نجات بدیم، آخرین گرسنه باید سیر بشه، آخرین جاهل باید تربیت بشه. دقت میکنید؟ حضرت در دعا میگن خدایا کار، این کار بزرگ مرا به پایان برسان تا آخر، و گام های ما را تثبیت کن و زمین را به دست من پر از عدل و قسط کن. یعنی انقلاب تمام، نه انقلاب ناقص، انقلاب مردد و سازش پذیر، نه انقلاب بی شخصیت، نه انقلابیون بدون ثبات قدم و فاسد شده. اینا نمیتونن به عدالت جهانی خدمت بکنن. با پرگویی و وراجی نیست، با قاطعیت. بیعتنامه‌ای که حضرت با اصحابشون امضا میکنن، گوش کنید، انقلابیون قیام آخر چه تعهدی میکنن یاران حضرت. در روایت است از امام امیرالمومنین سلام الله علیه، فرمود اون متن بیعتنامه مهدی و یارانش، انقلابیون آخر الزمان، تعهداتی که اونا میکنن با حضرت و تعهدی که حضرت متقابلا میکنن با اونا، روایت اینه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود یاران مهدی با او پیمان میبندند و بیعت میکنند بر سر این اصول، گوش کن، پیمان میبندند که به کسی دشنام ندهند. انقلاب میخوان بکنن بدون فحش، بدون توهین، بدون دروغ، بدون ستم. میگه تعهد میکنن که به کسی دشنام ندهند، انقلابیونی که میخوان جهان رو آزاد کنند، حریمی را هتک نکنند، حرمت کسی رو به ناحق زیر پا نگذارن. حالا توی گفتگو نیست ها که میگه آقا در دیالوگ و گفتگو مؤدب باشی، تو انقلابه، مبارزه، تو جنگ، این کارا رو تعهد میکنم که ما رعایت میکنیم. جنگ بدون هیچ خشونت و توهین غیر لازم، توهین و خشونت علیه بیگناه هم نه. میگه یاران مهدی، عدالت خواهان آخر الزمان، تعهد میکنند، پیش حضرت تعهد میدن که به کسی دشنام ندهند، حریمی را هتک نکنند، به خانه ای هجوم نبرند به ناحق، کسی را به ناحق نزنند، پس از پیروزی خود طلا و نقره گنج نکنند. مگر خب دیگه انقلاب کردیم، حکومت جهانی هست ماست دیگه، حالا اول سهم خود بنو برداریم؟ نه، طلا و نقره گنج نکنند، غذا و کالاهای عمومی و مایحتاج مردم را احتکار نکنند. نگن ها سو استفاده کنیم از این پیروزی. مال یتیمان و انسان بیدفاع را نخورند، کسی را غارت نکنند، لباس اشرافی نپوشند، جزء تعهدات یاران مهدی، لباس از خز و حریر، لباس اشرافی و گران خودشون نپوشند، کمربند زرین نبندند. نگن دیگه حالا تمام ثروت و قدرت جهان در اختیار ماست و شروع کنیم دیگه حالا اول به خودمون برسیم و لباس اشرافی و کمربند طلا و به هر که دلمون میخواد توهین کنیم و حتی هر کسی میخواییم بالا بکشیم و اینا تو انقلاب جهانی نیست. در معاش و زندگی شخصی خود به اندک بسنده کنند، خود لباس درشت بپوشند تا مردم راحت بشن، صورت بر خاک بمالند، عابد و زاهد و اهل خشیت خدا باشند، اهل عبادت باشند و در راه خدا چنان که حق اوست جهاد کنند، جهاد دائمی. بعد اینش قسمت جالبترش اینه که خود مهدی نیز، امیرالمومنین میگن خود مهدی ما نیز تعهد خواهد کرد، تعهد متقابل خود امام، مهدی ما نیز تعهد خواهد کرد که او نیز از همان راهی برود که آنان میروند، دیگران میروند، مثل مردم زندگی کند، نه راه اختصاصی. همچون آنان اونیز تعهد می کند که همچون دیگران لباس بپوشد، همچون آنان سوار شود و چنان باشد که آنان هستند، به کم بسازد و زمین و جهان را از برابری و عدالت بیاکند و میان خود و خلق فاصله نیندازد. اینم جزء تعهدات مهدی است در روایت امیرالمومنین که مردمیه و بین مردم و مثل مردم، تعهدات حضرته. معنیش اینه که حضرت در حکومت انقلاب عدالت جهانی بر حاکمان سخت میگیرند تا بر مردم آسان بگذرد، نه به عکس حکومت‌های دنیا که حاکمان بر مردم سخت میگیرند تا بر خودشون آسان بگذرد. همه حکومت‌های دنیا خودشون حاکمان راحتن، مردم ناراحت. تو حکومت علوی مهدوی حاکمان باید سخت بگذره برشون تا مردم برشون آسان باشه. در عصر غیبت هم حکومتی که هرچه به این اصول نزدیکتر باشه اون حکومت مهدویتر و علویتره. به روایت از امام باقر علیه السلام که یه وقت داشتن از حج بر میگشتن، موقع خداحافظی یک کسی آمد از امام جابر میگه از امام پرسیدم آقا راجع به غیبت و مهدی بگید. گوش کنین روایتو، این وظیفه ما و شماست. امام فرمودن که اگر در عصر غیبت وقتی امامی نیست، وقتی شما یتیم هستید و غریب هستید، اگر در اون دوران قوی شما ضعیفتان را یاری کند، ثروتمندتان با فقیرتان مهربان باشد و او را کنار سفره خودش بنشاند، و همه شما مدافع همه یکدیگر باشید، مدافع برادران و خواهرانتون و خیرخواه هم باشید چنان چه خیرخواه خودتان هستید و همان گونه که به منافع و حقوق خود میاندیشید به منافع و حقوق برادران و خواهرانتان بیاندیشید و از حقیقت ما محافظت کنید و منتظر پایان کار ما باشید و هر حدیثی که از ما برای شما نقل میکنند اگر مطابق قرآن بود بپذیرید و اگر نبود نپذیرید و اگر مشتبه بود و ندانستید که آن حدیث قرآنی است یا ضد قرآنی توقف و سکوت کنید و اظهار نظر نکنید مگر توضیحش از خود ما رسیده باشد. اگر به این توصیه های ما عمل کنید و از حد نگذرید و قبل از قیام قائم او را ندیده بمیرید، شهید مرده اید، شهید مرده اید، و اگر او را درک کردید و در رکاب او شهید شدید پاداش دو شهید دارید. و بعدشون فرمودن که پیامبر فرمود که کنار آتش نشسته بودن، اصحاب نشسته بودن، پیامبر فرمود که کو برادرانم؟ اصحاب گفتن ما که برادرانتونیم. فرمودن نه، شما اصحاب منید. گفتن برادرانتون کیه؟ فرمودن برادران من کسانی هم که پس از ما خواهند آمد، ما رو ندیده به ما ایمان میارن و تو این مسیر هستن و مبارزه میکنن. و این که باز از امام سجاد هم نقل شده، فرمودن در عصر مؤمنین در عصر غیبتش منتظر قیام جهانی باشید نسبت به همه زمانها. خواهش میکنم قرار کنید مؤمنینی که، یعنی شماها رو میگم، امام سجاد مؤمنینی که در عصر غیبتش منتظر قیام جهانی باشند، منتظر فرج، و آنها نسبت به همه زمانها فضیلت دارند، زیرا عقل و معرفت و شعور دینیشان در حدی است که غیبت برای آنها مثل ظهوره. صارت الغیبه عندهم به منزله المشاهده، روایت امام سجاد. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزله المجاهدین بین یدی رسول الله بالسیف، فهمودن کسانی که مهدی ندیده تو مسیر مهدی باشن و مبارزه کنن، اونها مثل کسانی هستند که پیش چشم رسول الله شهید شدند با شمشیر، اونها بر جای ماندگان حقیقی هستند. اولئک شیعتنا صدقا، شیعیان صادق و حقیقی ما اونها هستند. و دعات الی دین الله سرا و جهرا، اونایی هستند که پنهانی و آشکار مردم را و بشریت را به سوی خدا فرا می‌خوانند. این است انتظار و پاداش انتظار که بالاترین پاداش هست. یک ساعت، یک لحظه وقت که بگذارید برای جلسات که 4 تا روایت بشنوین، 4 تا با مسائل معارف آشنا بشین، از 1500 ساعت که سینه بزنی و کف بزنی، پاداشش پیش خدا بالاتره. ممنون و متشکرم. صلوات بر رسول الله.